أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون. فذرني بمن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و عمدی لهم انکیدی متین. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ام عندهم الغیب فهم یکتبون. سوره مبارکه قلم که در مکه نازل شد، گذشته از اینکه عناصر محوری سوره مکی را داراست، چون به نام قلم و علم و مکتوبات علمی شروع شد، چندین تحلیل علمی درباره اعتراضات یا توقعات مردم جاهلی دارد. در جاهلیت دو عنصر اصلی بر مردم حکومت می کرد. یکی این که در مسئله اندیشه رو وهم و خیال و گمان حکم می کردن که این یتبعون الا زن. تو بخش انگیزه بر مدار میل حرکت می کردن، نه عقل و عدل. ما تحول انفس فرمود این یتبعون الا زن یک و ما تحول انفس دو. یا روی گمان تو بخش اندیشه، یا روی میل تو بخش انگیزی. اون بخش اندیشه را آمد اصلاح شد، فهمود وهم و خیال و گمان اینا تو معارف عقلی و علمی و جهانبینی سهمی ندارد، باید عالمانه و محققانه سخن گفت. تو بخش انگیزه میل و هوا و هوس و آرزو سهمی ندارند، عقل عملی و عدل سهم دارند. وجود مبارک حضرت که جاهلیت را به تمدن اسلامی تبدیل کرد، با سفارش و نصیحت و توسعه کار پیش نبرد، با عقل و عدل کار را پیش برد. نه اینکه سفارش بکند مواظب باشید محققان حرف بزنید، مواظب باشید عالمانه سخن بگوید، این چنین نبود، بلکه برهان آورد، دلیل آورد، ادله عقلی آورد یک، از اونها ادله عقلی خواست دو، اونا در این احتجاجات موندن سه، اسلام را تثبیت کرد چهار. اگر یه مسئولی بخواهد موفق بشود در اداره مملکت، هی سفارش بکند به این که آدم خوب باشید، به کسی ظلم نکنید، با سفارش ها و نصایح اینه در رتبه دوم قرار دارد. یعنی بعد اینکه همه کارها تثبیت شده است، معلوم شد که باید چه کار بکنیم، بعد یه واعظ میگوید که این راههایی که مشخص شده این راه ها را برید. وگرنه قبل از اینکه راه مشخص بشه با سفارش کار بیش نمیره. اول فرمود طلب العلم فریضته، که قبلا هم به عرضتون رسید. نفرمود طلب علم واجب است، نفرمود طلب علم فریضه است، فرمود طلب العلم فریضتون، این مبتدا مذکر، خبر که مؤنث نیست، این تا تای مبالغه است. یعنی تا جان دارید باید بفهمید، وگرنه مبتدا مذکر خبر مؤنث، این تای مبالغه است، مثل تای علامه. یعنی خیلی 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 فهمیدن بر شما واجبه. این آمده اول حرف زد. دیگه نگفت طلب العلم واجبون، طلب العلم فرزون، فریزون، فبود فریزتون. مثل اینکه ما درباره سید شهدا سلام الله علیه به همون معنا که درباره زینب کبرا سلام الله علیها میگیم عقیله بنی هاشم، حسین بن علی به همون معنا عقیله بنی هاشم است، چون تای عقیله که تای تانیث نیست، مثل تای خلیفه. این تا مبالغه از زینب کبرا خیلی خیلی عاقل است، به همون معنا حسین بن علی هم عقیله بنی هاشم است. فهمیدن فریضه است نه فرض، واجب نیست، واجب 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 است، چون جامعه که نفهمه که پیش نمیره. بعد آمد یعلمهم الکتاب گفت، و الحکمه گفت، و یزکیهم گفت. همون مسئله ما تحول انفس را که انگیزه از اصلاح کرد، هم این یتبعون الا زن که اندیشه از اصلاح کرد. بعدم فرمود چی بخوانید. مرحوم کلینی از روزی مبارک حضرت نقل کرد، از قالب ائمه علیهم السلام نقل شده، ولی اصلش از روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود، با انما یاد کرد، انما العلم ثلاثه، آیت المحکمه، فریضت عادله، سنت قائمه. اول معارف دینی، توحید، وحی، نبوت، امامت، ولایت، معاد، بعد فقه، احکام فقه، بعد اخلاق، امثال اخلاق. اول آیه محکمه، بعد فریضه عادله، بعد سنت قائمه. ما آمدیم گفتیم آیه محکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول، وضع حوزه های ما به این صورت در آمد. خب پس حضرت تنها سفارش نکرد که آدم خوب باشید، عالم باشید، علم آورد، خوبی آورد، هم یعلمهم الکتاب شد و الحکمه شد، هم یزکیهم شد، هم گفت انما العلم ثلاثه، بعد ما سواهن فضل است، آیه محکمه اول، فریضه عادله فقه و امثال فقه، سنت قائمه، حقوق و اخلاق، اینا رو یاد بگیرید. بعد آمد در بسیاری از آیات مسئله آرزو تکرد، فهمون با کار با آرزو پیش نمیره، همونطور که با وهم و خیال پیش نمیره، لیسه به امانی یکون، آرزوها مشکل آدم حل نمی کنه. این سوره که به نام قلم است تقریبا هفت یا بیشتر، چون این حصرش حصر استقرائیست، تحلیل نهایی حصر عقلی نیست. فرمود شما که درباره معاد این حرف دارید، سندتون چیه؟ یعنی در نون والقلم به ما گفت جامعه یا باید عقل دستش باشد یا نقل معتبر، که در قیامت دیگه نگوید لو کنا نسمع او نعقل. اگر عقل و نقل را دوتایی جمع شد که توبا له و حسن و معاد، ولی بالاخره یه حجتی باید داشته باشد که در قیامت نگوید لو کنا نسمع او نعقل. این نسمع او نه یعنی ما دلیل عقلی را یاد بگیریم، بلکه گوش شنوا داشته باشیم، که در معنای نسمع او گذشت. ما بگیم خدا سمیع الدعاست، یعنی چی؟ تو این ادعیه ما، تو روایات ما است که انک سمیع الدعا. خب خدا غیبت هم گوش میده، دروغ هم گوش میده، هر حرفی رو بزنن خدا میشنود. ما یه سمع فیزیکی به اصطلاح داریم که هر کسی حرف بزنه ما میشنویم، یه سمع متافیزیکی داریم که میگیم این جوان به حرف ما گوش نمیده، حرف ما را نمیشنود، یعنی ترتیب اثر نمیده. فلون بچه حرف ما را میشنود، یا فلون شخص حرف ما را میشنود، یعنی ترتیب اثر میده. این الله سمیع یه معنا دارد، تو ادعیه میگیم انک سمیع الدعای معنای دیگری دارد که هیچ ارتباطی با اولی ندارد. انک سمیع الدعا، یعنی بزرگواری حرف ما رو میشنوی، ترتیب اثر میدی، نه اینکه میشنوی، خب غیبت هم میشنود، دروغ هم میشنود، حرفای باطل هم میشنود. پس انک سمیع الدعا یعنی حرف ما را قبول داری. انسان باید یا حرفای بزرگان دین را، ائمه را بشنود، یعنی گوش بده قبول کنه، یا خودش لاغر برهان عقلی داشته باشد طبق او راه بره دیگه. دیگه در قیامت نگه لو کننا نسمع او و نعقل او. در این آیه بسیاری از این بهانه ها را تبیین کرد. فرمود شما که میگید قیامت نیست معاذالله، اگرم باشه ما با دیگران یکسانیم، دو تا حرف دارید. به چه دلیل میگید قیامت نیست؟ یعنی ذات اقدس اله عالم را یاوه خلق کرد، ان یترک و صدا، یعنی هیچ حساب و کتابی تو این عالم دقیق عقلی نیست، هر که آمد هر حرفی زد هر کاری کرد یا حساب و کتابی است. این که فرمود ایه سوال انسان ان یترک صدا، که در پایان سوره مبارک القیامه است، در همون جا این روایت هست که وجود بارک هستمی سلام الله علیه که در باغهای مدینه کشاورزی میکردن، این بیل را فشار میدادن یا با کلنگ یه چیزی رو میکردن برای رفع خستگی، زیر لب این آیه را زمزمه میکردن. خب میدونی این کارگرا کشاورزا غیر کشاورز که کارها یدی میکنن، یه مقدار زیر لب زمزمه ای دارن برای رفع خستگی، حضرت این آیه را زمزمه میکرد. برهان قام میکرد که معاد حق لا ریب فیه، عالم باطل نیست، مگه این همه اندیشه ها و افکار میره زیر خاک میپوسه، انسان مگه پوسیده نیست. براهین فراوان اقامه کرد، علوم را تقسیم کرد، با اینها گفتگو کرد. فهمید حرفاتون چیه؟ میگید که معادی نیست، یعنی ما عالم را لو خلق کردیم، یعنی هر کس بیاد هر حرفی بزنه هر کاری بکنه هیچ حساب و کتابی نیست. یا نه، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، نه ما بازیگریم نه عالم بازیچه است. این براهین اقامه کرد. بعد در این چند قسمت فرمود به این که ما لکم کیف تحکمون، البته این حصر عقلی نیست که احتمالات دیگر نباشد، تعدد صبر و تقسیم استقرایی است. فرمود برهان عقلی که نداری، ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون. این ان لکم جمله در محل نصب است تا مفعول باشد برای تدرسون، یعنی یک کتابی داری که درش این مطالب نوشته است که هر چی شما بگید انجام میشه. یه همچه کتابی وحی آمده از آسمان که کتابی نازل شده. ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون، که این جمله در محل نصب است و مفعول باشد برای تدرسون، یعنی یک کتابی دارد که این درس به شما میده که هرچه شما بگید انجام میشه. این که نیست. ام لکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون. خدا سوگند یاد کرد، انبیا سوگند یاد کردند، مدبران الهی فرشته ها سوگند یاد کردند که هرچه شما حکم میکنید انجام بشه. شما یه تعهدی از خدا دارید، از ملائکه دارید، چی دارید؟ ایمان و سوگندی بر ما که رهبران الهی هستیم داری. ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم. این که کلمه لا رو هر دو قسمت نوشته شده، یعنی اینجا نفس قطع نکنید، اینجا وقف نکنید، اون بعدی مفعول این است. ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون. ما سوگند یاد کردیم که هرچی شما حکم کردید عمل بشه. اینم که نیست. سلهم ایهم، مسئول این حرفاتون کیه؟ کی عهده میگیرید در قیامت کار به دست شماها باشه؟ کی عهده میگیره که در قیامت مجرم و مطیع یکسان حکم داشته باشن؟ شفاعایی دارید؟ شرکایی دارید؟ یا خودتون حرف میزنید؟ مسئولیتون کیه؟ ام لهم شرکا، حالا یا شریک در مدعا یا شاهد در مدعا، فلیعتو به شرکاهم، اونا رو بیارید ببینید اونا حرفشون چیه. بعد این چهار آیه در وسط به عنوان جمله معترضه آمده که قیامت اینه، این یوم یکشف و انساقین، میگن کشفت الحرب و انساقها، که در بحث دیروز اشاره شد در یک امر خیلی مهمی، میگن پارچه را برمالید یا آستین را بالا زد. یه بیانی رو مرحوم ابن باوه قمی در آخر من لا یحضره الفقیه نقل میکنه از وقت مبارک پیغمبر، که فرمود این کلمات را غیر از اون حضرت تا اون روز کسی نگفت. چند تا کلمه نورانی است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، فرمود اینها بی سابقه است. یکی از اون کلمات همین است که الان همیل وتیس، که بعدها راهش شد که ما هم تو فارسی ها کم کم بگیم تا تنور داغ نانه ببندید، یعنی الان فرصتش دیگه. همیل وتیس یعنی تنور داغ شد. وقتی جنگ فراگیر بشد میگن همیت الوتیس، تنور جنگ داغه. این کنایه از شدت امر است. فرمود قیامت تنورش داغه، قیامت پای خود را برمالید که یک حادثه سنگینی میخواد به ما نشون بده. اینو من کشف ساق. پس کشف ساق کنایه از اهمیت مطلب، اهمیت مطلب مهمتر مطلب بودن، مثل که میگن تنور داغ است. اینو مرحوم ابن باوه خمی در آخر من لا یحضر الفقی چند تا کلمه است که از بزرگ مارگ حضرت نقل میکند، فرمود که قبل از حضرت کسی این کلمه رو نگفت، بعد دیگه حالا رایج شد که الان همیل وتیس، تنور داغ است، یعنی موقعیت حساسی است. این آیه یوم یکشف عن ساقین، بعد ما شما رو امتحان میکنیم. خب شما که میگید ما اونجا هم مثل دنیا راحتیم، یه امتحان میکنیم. امتحان تکلیفی نیست، ما یه تکلیف داریم که همین روزا باید انجام بدیم. یه امتحانیست که فرمود و نبلوکم بالشر والخیر، مثل بیماری و اینها که امتحان مقطعیست. پس یه امتحان دائمی داریم که تکالیف ماست، یه امتحان مقطعی داریم مثل ترسالی، خوشسالی، یا به سختی یا به دشواری، نبلوکم بالشر والخیر فتنه. یه امتحان تمییزیست. امتحان در دنیا چه امتحان روزانه باشه چه امتحان مقطعی باشه پاداش داره بالاخره، اما امتحان قیامت تمییز است تا برای او روشن بشه که تو چی کاره ای. فرمود به این که ما در قیامت بگینا بگیم سجده کنی، بعضی سجده میکنن بعضی سجده نمیکنن، چون بارشون سنگینه. خب کسی که بار سنگینی از آهن رو دوششه چگونه بتونه تکون بخوره؟ میفرماد اون روز اینه دیگه. ما که امتحان دنیاییمون در دو بخش بود، هم امتحان روزانه و عبادات و تکالیف، هم امتحانات مقطعی که نبلوکم بالشر والخیر فتنه. تکالیف الهی ثواب و عقاب و پاداش اینا رو هم داشت، اما اون روز امتحان تمییزی است، نه امتحان بعد پاداش بدن. مثل کسی که صدها خروار بار رو دوششه ولی همجور در حرف بزنه نمیفهمه بار رو دوششه، میگه شما رو سجده کنید. اونایی که سالمن کاملا خضوع میکنن، اینا که بار سنگین و آهن رو دوششه نمیدونن تکون بخورن. و ما اون روز این کار بکنیم، نه اینکه امتحان بکنیم، چون در قیامت تکلیف نیست، تکلیف فقط در دنیاست. اون روز روز جزا و روز کیفر و پاداش است. یوم یکشف عن ساق، قیامت پارچه ها را بالا می زند، ظهور می کند. این قیامت را می آورند، کجا هست می آورند. حالا خدا نکنه به اون قسمت بریم و ببینیم، اما این مقدار را به صورت شفاف قرآن فرمود ما اون روز جهنم را می آریم. و جی یوم اعزن و جهنم، اینی که قرآن میگوید جهنم چیز منقولیه، کجا هست، چی هست. در سوره مبارکه والفجر همینه دیگه، به جی یوم اعزن به جهنم یوم اعزن کذا و کذا و کذا. خب اگر حیزو به جهنم خود همین اختلاسی و نجومی و ظالم است که به امال غاستونه فکانول جهنم حتبا، دیگه از جنگل حیزم نمیارن، خود همین شخص گر میگیرد، خب همین شخص میشه جهنم دیگر. هرچه باشه علی رأس قبول داری، چندین جهنم باشه، منقول باشه، غیر منقول باشه، ولی اون مقداری که ما میفهمیم و هست اینه، این هست، چیزهای دیگه هم هست، چیزهای دیگه هم هست، جهنم های دیگه هم هست. فهم ما جهنم رو میاریم، و جی یوم اعزن و جهنم یوم اعزن یتذکر الانسان. خب پس بنابراین اون روز نه روز امتحان عمومیست مثل صوم و صلات، نه امتحان مقطعیست نظیر بیماری یا ثروت یا فقر و مانند آن، تا امتحان تکلیفی باشد. امتحان برای خود او روشن بشه که این سبک یا سنگینه، این نمیتونه تکون بخوره اصلا. چرا نمیتونه تکون بخوره؟ برای اینکه بار رو دوششه. خب این کسی که بار رو دوششه نمیتونه تکون بخوره که. لذا فرمود به قیامت میاد پارچه‌هاشو به هم میزنه، بالا میزنه. خب همینه تشبیه و تمثیل است دیگه. مگر جنگ یه چیز آمدنی است، یه شخص است بیاد، میگن جنگ آمد پاورچین، ساقشو برهنه کرد آمد، کشفت الحربو ان ساقها، یعنی حادث سخته دیگه. این تمثیل است، تشبیه. یوم یکشف ان ساقن و یدعون الى السجود فلا یستطیعون، نمیتونن تکون بخورن، هیچ نمیتونن تکون بخورن. اون روز میخواد حرف بزنه ولی قدرت حرف زدن ندارد که. نختم على افواههم، قدرت حرف ندارن اصلا. خب خاشعتن ابصارهم، انسان ترسناک بالاخره از چشمش هراس معلوم دیگه. ترهقهم ذله، در بحثی دیروز مشخص شد، اینا که عزیز بی جهتن یقینا ذلیل با جهتن، چون که نمیشه هم عزت دروغ باشه هم ذلت دروغ باشه که. اینا که اخذت حل عزت و بل از برخورد، این عزیز بی جهت دیگه. اگر عزیز بی جهت شد ذلیل با جهت است و قیامت اونجا حق وست ظاهر می شود دیگر، ذلت اینا ظاهر می شود. ترحق هم ذله و قد کانو یدعون الى سجوده و هم سالمون، در دنیا می تونستن، بار رو دوششون نبود، می تونستن سجده کنن ولی نمی کردن، خودی نمی کردن، دنبال شیطنت شیطان بودن. هر وقت سخن از انا خیر من هست معلوم میشه ما گوینده شیطان شدیم. معیار همینه دیگه. این حرفی که از دهن ما در میاد آیا حرف فرشته هاست یا حرف شیطان است؟ در ذیل اون آیه که پیامبرشون گفت تالوت را ما برای شما به عنوان رهبر قرار دادیم، اینا گفتن نحنو احق بالملک من، همه این محققان گفتن این حرف حرف شیطانه. این که بگه ما از او بهتریم، ما باید بگیم ما تابع دستور خدایی. اگر بگیم من از او بهترم، این سخن مستقیم شیطان است، انا خیرم من. ما از او بهتریم سخن مستقیم شیطان است. اونا گفتن نحنو احق بالملک منهو، با اینکه پیغمبرشون گفت که از طرف خدا این شخص منصوب شد. خب کسی در برابر پیغمبر اصلش بگه من از او بهترم، این معلوم شه همون حرف شیطان میدنه دیگر. اون خطبه هفت نهج البلاغه است که بود دو مارکه از تعمیل فرمود بعضی ها گرفتار شیطنت شیطانن، چون مواظب همه جا هستن، درون و بیرون، اما مواظب جانشون نیستن. چون مواظب جانشون نیستن این خاطراتشون رو کنترل نمی کنن. چون خاطراتشون رو کنترل نمی کنن در دلشون بازه. چون در دلشون بازه این حرامی که لباس احرام بسته است و قصد طواف کعبه دل را دارد وارد دل می شود، تا طائف به کسی میگن قصد طواف بکند دیگه. فرمود مردان با تقوا در دلشون بسته است، کلید این کعبه به دست خودشونه. ازا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فیضا هم مبصرون. این حرامی لباس احرام کرده میخواد وارد قلب بشه، مؤمن میفهمه تردش میکنه. ازا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فیضا هم مبصرون. اما خطبه نورانی از دعوه اینه، کسی که از همه جا تلاش خوش بکنه با خبر است، فقط از قلب خود بی خبر است، این در دل باز. این حرامی لباس احرام میپوشه وارد دل میشه. وقتی وارد دل شد میشورونه، اون ابلیس حساب دیگری دارد. این شیاطین خب جنن، همسر دارن، ازدواج میکنن. فرمود اینا یک عقدی در تالار دل این شخص برقرار میکنن، زن و شوهر، چون هر دو جنن دیگر. اینجا تخم گذاری میکنن، این رو وسوسه میکنن به کارهای فراوان. هر کاری که از این کنن زمینه تخم گذاری رو فرا میکنن، فبازه بیزه و تخم گذاری میکنن. این بیزه را این زن و شوهر، این جن در درون دل زیر پر خود فرخه. این فرخ و فرخ است، جوجه که در نصاب خوندی، جوجه رو میگن فرخ، فرخ. حضرت فرمود بعد این که تخم گذاری کرد، این تخم را میپروراند، به صورت جوجه در میارد، باز و فرخ. حالا که جوجه شد، خب جوجه مرتب راه میره دیگه. این شخص هم میبینه مرتب خاطرات میاد میره، خاطرات میاد میره، هر چی میخواد کنترل کنه نمیتونه. این کارو بکن، این کارو بکن، اون کارو نکن، این کارو نکن، فرونجا سرقت کن، فرونجا بد بگو، فرونجا فرش بده. اینا همین دبیب و دابهایی هستن که تو جانش راه میرنگه. فبازه و فرخه، جوجه فراوان. این میشه دابه، این آرام ندارد که، مرتب یا به این فکره یا به اون فکر. بعد چه کار میکنند؟ اینا زمام او را به دست میگیرند، هر چه که اونا خواستن این میگوید. فنظر به اعیانه و نطق به السنته. این بیان با چی باید شعر بشه؟ اینا تشبیه نیست، اینا مبالغه نیست، اینا حقیقت است. بعضی ها واقعا شیطانند، جز شیاطین الانسان. این سبولن نیست، این یه تکوینی نیست. فرمود شیطان به زبان این حرف میزند، شیطان با چشم این میبیند. فنظر به اعیانهم و نطق به السنتهم. این همان است که قرآن میفرماد کذا و کذا. این تو خطبه هفته نجل براغ استی. خب پس بنابراین گاهی میشه خدای ناکرده انسان یه شیطان متحرک میشه، چنین که متقابلا در اون طرف میشه یه فرشته متحرک. اون بیان نورانی هست همین درباره برادرش جعفر همینه دیگه. یا این بخش تو نهج البلاغه هم آمده که لکان العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. یه انسان پاک، چشمش پاک، دستش پاک، گوشش پاک، مالش پاک، شکمش پاک، یه انسان پاک فرشته متحرک است. خب چرا ما نباشیم؟ این همه فرشته ها رو فرستادن که فراشی ما رو بکنن. مگر از کافی تا معالم، از معالم تا کافی، همه ای رو نقل نکردن که ان الملائکه تذو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. قبل از این که طلبه ها و عالمان الهی جا بشینن، یه مدرسه یه مسجد بشینن، ملائکه میان پرها رو پهن میکنن. خب چرا ما اینجور نباشیم؟ پس میشه اینجور شد. اون خطبه نورانی هم تشبیه نیست. حضرت فرمود به این که بار سنگین رو دوششونه، خب چی رو سجده بکنن؟ این بار سنگین الان نمیبینه که، اون روز که ما تکون بخوره میبینه که قابل حرکت نیست. این طور نیست که حالا اون روز امتحان بکنن برن، بعد امتحان دنیایی باشه که ثواب ببرن. این طور نیست. ترحق هم زیر، حالا کم کم صورت سیاه میشه، کم کم ذلت میگیره به مانند اون. وقت کان و ید اول ال سجوده به هم سالبون، اون وقت ذات اقدس الان فهمد اینا که در مکه دهنکجی میکنن، نه اندیشه سالم دارن، نه انگیزه سالم دارن، ما همه اینا رو تحلیل کردیم، اینا پاسخ مثبت ندارن، بذار من تنها کار اینا رو بکنم، شما راحت باشید، من خودم شخصا کار اینا رو انجام میدم و انجام هم داد. لذا وقتی که وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با نظامیانش وارد مکه شدن در فتح مکه، ابو سفیان علیه من الرحمن ما یستحق متعجبانه قدم میزد، میگفت یا لیت شعری به وازا غلبنی، چیون شد ما شکست خوردیم، ما جمعیت ما چند برابر بود، ما مسلح بودیم اونا بی سلاح، ما با شتر حرکت میکردیم اونا پیاده، ما با کباب سربازانمون رو تغذیه میکردیم اونا با خرما، یا لیت شعری به مازا غلبنی. حضرت پشت سر رسید، دست رو دوش نحسی و گذاشت، فهمود بالله غلب تو که همون خداست دیگر، فهمود به پیغمبرت نگران نباش، بذار من تنها کار اینا رو انجام میدم. فزرنی، خیلی نگران نباش که جبهه و اینا درست کنی، فزرنی و من یکذب به حاضر عزیز، من رو با این تنها بذار، یعنی من تنها کار رو حل میکنم، به همون کار رو کرد دیگه. تو این مسائل اون کسی که حرف آخر میزند ذات اقدس الهاست، البته اونی که همیشه حرف میزند خداست، حرف اولمون میزند. این چند آیه رو احتمال دادن که در مدینه نازل شده باشد، ولی بالاخره در مکه همین حرفا بود و آیات بعدم تأیید میکنه که در مکه از فبودی خطرات تحمل بکن، فاصله نگیر، از اینا جدا نشو، مثل حضرت یونس نباش، اینو تأیید میکند بین که در مکه نازل شد. فزرنی و من یکذب و به حاضر حدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما برای اینکه اینا رو خوب پرت بکنیم هی بالا میبریم، بالا میبریم، بالا میبریم، از همونجا پرت میکنیم. این استدراج اینه، فقط خیال نکنید که ما اینا رو یه مقداری میدون میدیم به اینا داریم نعمت میدیم، این چنین نیست، ما استدراج بکنیم، کم کم داریم اینا رو میگیریم، اینا طوری که از همه جا غافل باشن، اینها حتی عفا تو نعمت غرق شدن دفعتا اینا خفه میکنیم. و املی لهم، املا یعنی امحال دیگر، من مهلت میدم اما کید من متقن است، نقشه من محتم است، نه اونا از نقشه من باخبرن، نمیتوانن درباره کید الهی برنامه ریزی کنن. این چهار آیه یعنی یوم یکشفو با خاشعتن ابصارهم و ذرنی و املی، این چهار آیه ظاهرن جمله معترضه است، و بعد میرسد به یکی از اون اسئله، ام تسألهم اجرن فهم من مغرم مثقلون، آخری ام عندهم الغیب فهم یکتبون، والحمد لله رب العالمین.